و سنددار شدن 80% اراضی کشاورزی در سال 1402. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، من ریحانه مجدول حسینی با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما هستم. سه مأموریت اقتصادی رئیس جمهور به اعضای هیئت دولت. آقای رئیسی در جلسه دیروز هیئت دولت به وزیر مسکن مأموریت داد با توجه به نزدیکی فصل جابجایی‌ها تدابیر لازم برای تأمین مسکن مورد نیاز مستأجران اتخاذ شود. رئیس جمهور با اشاره به تأثیر بورس بر بازارها وزیر اقتصاد را مأمور کرد عملکرد همه بخش‌های مرتبط با این بازار را هماهنگ و مدیریت کند. رئیس جمهور از ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور هم خواست با تبیین دقیق تصمیمات دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مانع از تشتت خبری در حوزه اقتصادی شود. انتقاد رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از کوتاهی سازمان برنامه و بودجه. آقای بانکی پور گفت سازمان برنامه و بودجه فقط حدود 5% از اعتبار مورد نیاز اجرای قانون جوانی جمعیت را تخصیص داده است.
برای کمک به خانواده‌های علاقه‌مند به فرزندآوری 2 سال پیش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شد. قانونی که از همان ابتدای راه بودجه‌اش تأمین نشد. پروین صالحی نماینده مجلس:
هیچ تخصیصی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت نگرفته است.
فاطمه محمد بیگی رئیس فراکسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
بسیاری از خانواده‌های سه فرزندی و چند قلویی منتظر اجرای قانون زمین و مسکن برای خانواده‌های پرفرزند هستند.
آقای بانکی پور رئیس کمیسیون جوانی جمعیت:
بودجه امسال به طور متوسط مثل تورم 40% تو بخش‌های مختلف افزایشی بود، ولی تو بخش جمعیت سازمان برنامه 37.5% بودجه جمعیت کاهش داد. ضمن اینکه سال گذشته هم سازمان برنامه بودجه نزدیک به 11 همتی قانون جمعیت را کمتر از 0.5% را تخصیص داد.
رئیس کمیسیون قانون جوانی جمعیت سازمان برنامه و بودجه را مقصر اصلی این مشکل می‌داند.
ببینید، سازمان برنامه اگه وزیر بود ما قطعاً سیزاهش می‌کردیم روی این قضیه. خوابگاه‌ها رو شروع کردن به ساختن، پولش اینا پرداخت نکردن. بسته معیشت تو دفتر معاون اول تنظیم کردیم، مشخص کردیم، پولش سازمان برنامه نداد.
سازمان برنامه و بودجه هم از سوی از تأخیر دستگاه‌ها در ارائه برنامه‌هایشان گلایه می‌کند. آقای علی مشاور سازمان برنامه و بودجه:
دوبار از دستگاه اجرایی برنامه خواستیم. دستگاه اجرایی ما برنامه نداده که من چطور میتونم بدون برنامه کار کنم؟
و از سوی دیگر افزایش حق عائله‌مندی اولاد در لایحه بودجه جمعیت امسال را در راستای قانون جوانی جمعیت میداند.
اگر اینا رو که در قالب به اصطلاح بودجه قانون بودجه اومده جمع بزنیم، رقم ما بیش از به اصطلاح 30 همت میشه.
سازمان برنامه و بودجه حالا با تعیین یک تاریخ با دستگاه‌ها اتمام حجت کرده. برای آنکه طبق وظایف تعریف شدهشان در قانون برنامه‌هایشان را به این سازمان ارائه و بودجهشان را دریافت کنند.
به ما تا 15 اردیبهشت برنامه‌شون رو کامل بدن، انشاءالله ما بتونیم با.
و اگر دستگاهی نده
به منزله حذفه، یعنی اصلا تعارف هم نداریم.
زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
طرح ساماندهی کارت‌های سوخت از فردا به طور رسمی آغاز می‌شود. مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت طبق این طرح که تاکنون به طور آزمایشی در برخی از جایگاه‌های سوخت اجرا شده، قرار است کارت‌های سوخت اضطراری بر اساس میزان مراجعه مردم میان جایگاه‌های سوخت تقسیم شوند. به گفته آقای صادقی، شایعات مربوط به افزایش قیمت یا سنرخی شدن بنزین و گازوئیل هم صحت ندارد.
مالکان وسایل نقلیه باید برای سوختگیری از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند. این دستور قانون بودجه امسال به وزارت نفت است و برخی از مردم درباره آن این طور نظر می‌دهند.
فقط شنیدم که میخوان گرون بشه بنزین.
هدفش اینه که کم کم قیمتا میره بالا دیگه.
حتما میخواد گرونش کنه دیگه.
و گروهی دیگر میگویند اجرای این قانون چالش هایی به همراه دارد.
برج 9 ثبت نام کردم برای کارت سوخت. هنو کارت سوختم نیومده.
ماشین از اینجا مثلا میخواد بره یه جایی کارت هم نداره. تو خونه جا گذاشته به هر دلیلی. گم شده. اون چی کار کنه؟
حسن آباد قمه، محل کارم. روزی 150 کیلومتر میرم. کارت سوخت کلا شاید مثلا 3 روز جواب منو نده.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت میگوید هر کارت در جایگاه‌های سوخت سقف برداشت روزانه دارد و جایگاهداران نمیتوانند فقط با کارت‌های خود به مردم سوخت تحویل دهند.
مردم اطلاع داشته باشن این کارت‌ها هر روز شارژ میشه. درخواستمون از مردم این هست که اگر کارت سوخت شخصی دارن حتما ازش استفاده بکنن و همراهشون داشته باشن.
به گفته آقای نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس، هدف از تصویب این قانون جلوگیری از قاچاق سوخت است.
یه افرادی هستن متاسفانه اینها با سوء استفاده از این شرایط کارتای مردم رو، حالا یکی کسی گم کرده، یکی کسی ممکنه اجاره داده باشه، بالاخره اینا کارتا رو جمع میکنن، با اینها سوختگیری میکنن و مبادرت به قاچاق بنزین میکنن.
مدیر سامانه هوشمند سوخت هم به دغدغه مردم اینطور پاسخ میدهد.
افزایش نرخی تو برنامه وزارت نفت وجود نداره. هر سکو دو تا کارت در اختیارش داشته باشه، مردم شما مراجعه میکنن به هر دلیل کارت سوخت خودشون فراموش کردن، میتونن از اون کارت جایگاه استفاده کنن.
به گفته آقای صادقی در سال گذشته کارت سوخت بیش از 4 میلیون متقاضی صادر شده و اکنون فقط 150 هزار نفر در صف دریافت کارت سوخت هستند که به زودی این کارت ها هم صادر خواهند شد.
حد اکثر یک ماه طول میکشه.
قاچاق سوخت در سال گذشته که هدف از تصویب این قانون جلوگیری از آن بوده، طبق اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه گازوئیل 69% و در حوزه بنزین 250% رشد داشت.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از تشدید بازرسی و نظارت بر بازار خودرو خبر داد. آقای فرهیج‌زاده با اشاره به نوسانات بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار در مقایسه با قیمت کارخانه گفت برخی افراد سودجو با سوء استفاده از این فضا اقدام به احتکار خودرو کردند. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین در نامه‌ای به مدیران کل سازمان‌های سمت سراسر کشور با اشاره به صیانت از حقوق مصرف کنندگان و ناامن سازی فضای بازار برای سودجویان بر تشدید بازرسی و نظارت در بازار خودرو تاکید کرده. هفته گذشته میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان به صورت رسمی اعلام و اطلاع رسانی شد که بر اساس آن قیمت محصولات خودروهای داخلی به طور متوسط 29% افزایش پیدا کرد. وزیر راه و شهرسازی قول داد استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مسکن افزایش یابد. آقای بصر پاشکوف از حدود 8400 شرکت دانش‌بنیان فقط 80 شرکت در حوزه راه و شهرسازی فعال هستند و این وزارتخانه در تلاش است با تدوین آیین‌نامه‌های جدید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر استفاده کند.
ما چجوری میتونیم پیشتاز بشیم؟ ما اول باید نیازهای راهبردی خودمون احصا کنیم، سفارش بدیم خیلی شرکت‌های دانش‌بنیان که اونا تشویق بشن. ما این دو تا صندوق ملی که طبق قانون تأسیس کردیم، صندوق ملی مسکن و صندوق ملی حمل و نقل و این مجوزی که آیین‌نامه جدید هیئت وزیران ابلاغ شد که صندوق پژوهش نوآوری در حوزه مسکن و صندوق پژوهش نوآوری در حوزه حمل و نقل راه‌اندازی کنیم، دو صندوق ذیل اینا رو اندازه می‌کنیم. به نوعی کمک‌های مالی هم میره به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان. هر دستگاهی که شما می‌بینید در اون موضوع بیشتر حوزه‌های دانش‌بنیان فعال شدن و تشکیل شده، نشون میده اون دستگاهش پیشتاز‌تر بوده.
بورس کالا از گشایش انبار زعفران شرکت کشاورزی توس زعفران برادران جهت انجام معاملات گواهی سپرده زعفران با سررسید 1402 خبر داد. مدیریت بازارهای مالی بورس کالای ایران در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرد انبار زعفران رشته‌ای بریده ممتاز فعال شده و آماده پذیرش محصول از مشتریان است. زمان گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی مربوط به این انبار روز سه‌شنبه 29 فروردین خواهد بود. خودکفایی در تولید بذر حبوبات و سبزیجات به همت متخصصان یک شرکت دانش بنیان، افزایش 3 تا 4 برابری محصول و جلوگیری از خروج سالانه 130 تا 150 میلیون دلار ارز از کشور از مزیت‌های استفاده از بذرهای تولیدی این مجموعه است.
پایه اصلی محصولات کشاورزی هر کشور بذره.
هر وقت بذرمون خوب بوده محصول خوبی جمع کردیم، ولی سالی بوده که بذرمون مشکل دار بوده، محصولمون همون سال خوب نشده.
خودکفایی در تولید انواع بذر تامین امنیت مواد غذایی کشور رو در پی داره و حالا دانش ایرانی به این مرحله رسیده. ولی پور مدیر فنی شرکت:
مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه بذور مختلف رو انجام میدیم و در حال حاضر 8 رقم بذر رو ما از بذور سبزی سفید و حبوبات داریم اینجا تولید میکنیم.
جهانی مسئول واحد فناور:
فعلا علاوه بر تولید نیاز داخلی استان، داریم به استانهایی مثل گلستان، آذربایجان شرقی، غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان و خراسان رضوی صادر میکنیم.
4 سالی میشه که محور تولید این شرکت فناور به تولید بذرها اختصاص یافته. با استفاده از بذور اصلاح شده عملکرد محصول 3 تا 4 برابر افزایش خواهد یافت.
تولید انواع بذر نخود و لوبیا هستش که قطعا بوجار میشه، اصلاح میشه که عملکردش خیلی بهتر از بذرهایی که به صورت سنتی کار میکنن.
ظرفیت اسمی شرکت 1500 تن در ساله که اگه از این جوونا حمایت بشه میتونن کارشون رو گسترش بدن.
واحد ما در حال حاضر با 20% ظرفیت خودش داره کار میکنه و اینکه هنوز اون حمایتایی که لازم داشتیم و به صورت کامل نتونستیم جذب کنیم انجام بشه از ما تا بتونیم توسعه بدیم کارمون.
سالانه حدود 130 تا 150 میلیون دلار ارز به دلیل واردات بذر سبزی و صیفی از کشور خارج میشه. ناصری مسئول ثبت و گواهی بذر و نهال خراسان شمالی:
سالانه حدود 990 تن بذر سبزی صیفی، در واقع ارقام آزادگرد افشان یا به اصطلاح اوپی، وارد کشور میشه و بذر هیبرید سبزی صیفی که سالانه وارد کشور میشه، در واقع با توجه به اهمیت و ارزشی که بذر هیبرید داره استحضار داریم که به صورت عددی وارد کشور میشه، حدود 14.6 میلیارد عدد بذر هیبرید سبزی صیفی در سال وارد کشور میشه.
بر اساس ماده 31 برنامه 6 توسعه، وزارت جهاد کشاورزی موظف در جهت تامین امنیت مواد غذایی برای بهنژادی و بهزرایی، تولید و تامین به کارگیری ارقام مقاوم و خودتکایی در تولید بذر اقدامات لازم رو انجام بده.
در گام بعدی این شرکت قراره معرفی ارقام جدید حبوبات که مقاوم به خشکی و سرماست رو در مسیر دانش بنیان شدن به ثبت برسونه. فاطمه عطایی، خبرگزاری صدا و سیما، بجنورد.
امسال 80% اراضی کشاورزی سنددار خواهند شد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به افزایش 9 برابری صدور اسناد کشاورزی در سال گذشته گفت در این بازه زمانی برای بیش از 6.200.000 هکتار از این اراضی سند رسمی صادر شده است.
این میزان صدور اسناد معادل 37%ه که امیدواریم در سال 1402 با هدف گذاری که به عمل اومده 80% اراضی کشاورزی رو انشاءالله صاحب اسناد کشاورزی کنیم.
حدود 100 گروه استهلال در استانهای مختلف عصر پنجشنبه رصد ماه شوال را آغاز می کنند. حجت الاسلام موحد نژاد، رئیس کمیته علمی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت بر اساس پیشبینی کارشناسان احتمال رؤیت ماه شوال در غروب پنجشنبه 29 رمضان بسیار کم است. بنابراین جمعه اول اردیبهشت 30 روز ماه رمضان و شنبه عید فطر خواهد بود.
پیشبینی کارشناسان این هست که این هلال در روز پنجشنبه قابل رؤیت نیست. بنابراین انتظار داریم همونجور که در تقویم آمده روز جمعه روز 30 ماه مبارک و روز شنبه اول ماه شوال و عید سعید فطر باشه.
رأی پرونده سانحی سقوط هواپیمای اوکراینی پس از حدود 3 سال بررسی‌های همه جانبه و برگزاری 20 جلسه دادگاه صادر شد. پس از ثبت شکایت 117 شاکی پرونده، متهم ردیف اول، فرمانده سامانه دفاعی تور M1 به علت رفتار غیر مجاز و برخلاف دستور فرماندهی به 10 سال زندان و پرداخت دیه به اولیای دمی که مطالبه دیه داشتن محکوم شد. همچنین دادگاه متهمان ردیف دوم تا دهم را به 1 تا 3 سال حبس محکوم کرد.
کار رسیدگی به این پرونده در دادگاه بدوی تمام شد. رأی صادر شد.
رأی اولیه پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی صادر شد. آقای پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:
از یک طرف ما روبرو بودیم با شهادت تعداد زیادی از عزیزان هموطنمون که واقعا سخت بود. مقام معظم رهبری فرمودند که کام همه ما تلخ شد با این شهادت. از یک طرف باید سازمان در کمال بی‌طرفی تحقیقات خودش رو انجام میداد که عزیزان ما کارهای مربوط به شبیه سازی، کارشناسی های مربوطه رو انجام دادن. پرونده به دادگاه ارسال شد. قضات دادگاه هم واقعا قضات صبور، قضات باسواد، با تجربه کافی و وافی بودن که بحمدالله در کمال عدالت، در کمال بی‌طرفی رأی خودشون رو صادر کردن.
18 دی ماه سال 98 ساعت 6:12 بود که بوئینگ 737 اوکراینی با شماره پرواز 752 تهران را به مرکز کیف ترک می‌کند. 6 دقیقه بعد این هواپیما در شاهد شهر شهریار سقوط می‌کند. 176 سرنشین این هواپیما شامل 167 مسافر و 9 خدمه جان خود را از دست می‌دهند. آقای خدایی، رئیس وقت کمیته بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی:
علاوه بر تیمای تخصصی که ما خودمون داشتیم، از کشور آمریکا به عنوان کشور طراح و سازنده هواپیما و از کشور اوکراین به عنوان کشور ثبت کننده و بهره بردار هواپیما دعوت کردیم که در این تحقیقات مشارکت کنند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح از همان ابتدا وارد موضوع می شود و 20 جلسه دادگاه با استفاده از قضات مجرب و کارشناسی های دقیق در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی تشکیل داده و نهایتاً منجر به صدور رأی شده است. آقای پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:
این رأی قطعی نیست. هر یک از طرفین می توانند به این رأی اعتراض بکنن. ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارن برای طرح اعتراض خودشون. این پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی معترضین و تجدید نظر خواهان به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز در برخی نقاط استانهای کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و شمال هرمزگان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار وزش باد شدید موقت گاهی گرد و خاک پیشبینی کرده. در برخی نقاط شمال غرب، استانهای واقع در دامنه های زاگرس مرکزی، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی و برخی نقاط خراسان رضوی نیز شاهد همین پدیده جوی خواهیم بود. در شرق کشور نیز وزش باد شدید و در برخی نقاط به ویژه منطقه زابل گرد و خاک پیش بینی می شود و نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:04 است. ممنون از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه. متشکرم از همکارانم در خبر. بخش دوم اخبار ایران و جهان رو میتونید امروز ساعت 12:30 شنونده باشید. ساعت 9:50 هست و نوبت رسید به ماجراهای آقای سپرده که موضوع خاصی رو با شما شنوندگان رادیو اقتصاد در میون میگذاره.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ، و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
نقشه راه شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو. خیلی خوش آمدید جناب آقای
بیمحل. هستم قربان، متقاضی خرید خودرو، نقد و اقتصاد، سالم و کار کرده، حتی تصادفی داخلی و خارجی، دیپلم چپ دست، 95 کیلو کار را انداز برای ملت.
به به، چقدرم عالی.
البته اگه حمله بر خودستانی نباشه.
خودستایی؟
بله، همون که شما فرمودین. اگه حمله بر همونی که شما فرمودین نشه، کلن از لایی کشی چی؟
چی؟
خوشم نمیاد. سرم بره حرفم چی؟
نمیره.
خوشم میاد از آدم چیز فهم. ببین آقای فشرده.
سپرده.
باشه، همون که شما فرمودی. ببین آقای فشرده، من تو همین چند روز پیش موتور میبردمه تو شهرهای مختلف میفروختم. افشین شاهده.
افشین که؟
تصویربردارم بود. یعنی میگن عجله دارمه؟
گرفتم.
این پول برای پیش پرداخت و پس پرداخت و همه چی. 10 تاشو بده برداریم بریم.
ما باید شرایط رو بررسی کنیم. بعد از بررسی حتما با تون تماس میگیریم که تشریف بیارید. خب خیلی خوش آمدید. باعث افتخار بنده است که با حضرت عالی هم کلام میشم.
آه این چه حرفیه. بنده غرق در غرور و لبریز از افتخار شدم به خاطر ملاقات با شما عالی جناب.
خجالتم میدید قربان. بنده برونده شما رو مطالعه کردم، شرایط شما مناسبه. البته بی رقیب نیستی.
آه چه خوب، من رقابت رو دوست دارم آقای سپرده.
خیلی هم خوب. البته بنده در مدتی که پرونده شما رو مطالعه میکردم به چند مورد برخوردم که لازم دیدم ازتون دعوت کنم تشریف بیارید تا از نزدیک با هم صحبت کنیم. در اولین گام باید به نکته اشاره کنم که راستی شما وزنتون چقدره؟
کجا؟ اینجا پیش شما یا توی خیابون؟ توی خیابون یا مثلا در بازار تهران یا توی...
نمیدونم اینا چه فرقی با هم دیگه دارن، ولی برای من این نکته مهمه که شما در برابر رقیب اصلی خودتون که 95 کیلو وزن داره شما چند کیلویی؟
55.
ببخشید ناخواسته بود، عذرخواهی میکنم. 55 کیلو برای شما یه بحران واقعیه.
من میخوام خودرو بخرم، نمیخوام با رقیبم کشتی بگیرم که.
دیگه این جمله رو هیچ کجا در هیچ جمع و گروهی تکرار نکنید.
چشم.
نرجم در اسرع وقت وزنتون رو بالا ببرید.
چشم.
باید تا ماه آینده سر وزن برسید.
یعنی چقدر؟
یعنی 95. البته 5 کیلو بخشش میذارم، 5 کیلو هم برای لباس میکنه، 10 کیلو از 40 کم میکنه به عبارتی 30. یعنی شما باید 30 کیلو به وزن اضافه کنی.
نمیشه 15 کیلو من بیام بالا، 15 کیلو رقیبم بیاد پایین.
ببخشید دست خودم نبود، از بس که عالی بود این پیشنهاد شما، چرا خودم یادم نبود.
آقای سپرده، آیا غیر از وزن هیچ گرفت و گیر دیگه ای در کار نیست؟
خب راستشو بخواید نه، یعنی هم شما هم رفیقتون، ببخشید رقیبتون، پول دارید، اعتبار رو اینا دارید، منظورمو که میگیرید؟
بله، اتفاقا اعتباراتم کلی سلام رسوندن. راستی قیمت رو معلوم کردید؟
خب با توجه به این جلسه و جلسات مشابه خوردیم به بنبست.
از بنبست خوشم نمیاد آقای سپرده.
منم مثل شما.
پس چرا یک راهکار ارائه نمی کنید؟
ماه دیگه ساعت 16 یعنی 4 بعد از ظهر در این ورزشگاه حاضر میشید. این اطلاعات رو با کسی شما لطفا در میون نذارید.
حتما، ولی آیا میتونم دوستانم رو با خودم بیارم؟
در روز موعود بله، حتی میتونید بوخچی و تشویق کننده هم با خودتون بیارید.
نکنه بازی استقلال و پرسپولیسه؟
نه.
فیفا دی و بازی تیم ملیه؟
نه.
پس چیه؟
مچنداخت تن شما و رقیبتون آقای بیمحله.
حله.
هر کدوم برنده بشید صاحب خودرو میشید با قیمتی که تعیین کردیم.
میخوام.
الان تو این رادیو دارم اعلام میکنم، پیگ هوشمندی رو ما ساختیم، بهش رسیدیم و تونستیم یه تکنولوژی جدیدی رو به دست بیاریم که فراتر از پیگ‌های هوشمند موجودی که تو دنیا تا حالا ساخته شده.
ما بازار رو رصد کردیم، همچنان نسل چهارم برای ما انحصاری هستش و ما برای ثبت اختراع جهانیش هم اقدام
تو همین کشورهای اطراف مثل عمان، مثل عراق، مثل ترکیه، دورتر مثل برزیل، حتی کشورهای اروپایی خیلی جالبه، فنلاند درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنه.
برای تجهیزات مشابه ما تقریبا 1/5، 1/6 اونها هستش قیمت محصولی که عرضه می‌کنیم. خب ادعای ما این هستش کارهای خیلی بالاتری هم داره علارغم اینکه قیمت خیلی پایین‌تره.
معرفی ظرفیت‌های مجموعه‌های دانش بنیان،
گسترش اختراع، نوآوری و رصد فناوری‌های برتر در نوآوران.
شنبه تا چهارشنبه
موج اف ام،
رادیو اقتصاد،
ردیف 98 مگاهرتز.
نوآوران.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدم. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیباری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
چشم و روح را می نوازد تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید. ساعت 10 صبح هست، میخواییم همراه بشیم با همکاران خوبم در برنامه زنده به توان زندگی، برنامه‌ای که تقدیم میشه به شما خانواده های عزیز و دوست داشتنی.
زندگی لحظه های مختلفی داره. تولد، امید،
نمایی محصولات جدید نان و فناوری در یک نام.
میریم به سراغ صادرکنندگان نمونه ملی سال
2023.
پیروزی، به توان زندگی.